أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين در شرح دعای 24 صحیفه سجادیه که درباره والدین هست به اینجا رسیدیم که حضرت از خداوند علم و آگاهی لازم رو برای برخورد مناسب با والدین از خداوند تبارک و تعالی میخواد و توفیق عمل به این علم رو هم از خداوند میخواد و همچنین از خداوند درخواست میکنه که ارکان و بدنش رو سست و تنبل و کسل برای انجام وظایفی که در مقابل والدین داره نکنه. فقره بعدی که امشب واردش میشیم این گونه آغاز میشیم: اللهم صل علی محمد و آله. باز میبینید که حضرت صلوات گفتن و عرض شد در مورد صلوات که برای اجابت دعا هستش. اللهم صل علی محمد و آله کما شرفتنا به و صل علی محمد و آله کما اوجبت لنا الحق علی الخلق بسببه. خدایا درود بفرست بر پیامبر و آلش، همونطور که شرافت دادی به ما خاندان، به ما اهل بیت به واسطه او. همه انسان ها، یعنی اونهایی که تابع پیامبر هستن، همه مسلمین به خاطر پیامبر شرافت پیدا کردن. واقعا اگر نبود آمدن پیغمبر، ببینید ما در چه حال و روزی بودیم. زید الشهدا علیه السلام شکر میکنه خدا را در روز عرفه که خدایا شکر که من رو در زمانی به دنیا آوردی که اسلام آمده بود. خیلی شکر داره این رو. باید زیاد شکر کنیم که ما پیرو کاملترین دین هستیم، پیرو خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم. هستیم. در دعای روز شنبه خطاب به حضرت عرض میکنیم که فما اعظم المصیبت بک حیثون قطع ان الوحی حیث فقدناک. چقدر سخت از مصیبت ما که تو رو از دست دادیم ای رسول خدا و وحی از ما قطع شد. فقدان تو برای ما سخت هستش. علی علیه السلام در رسای پیامبر عرض میکنه که صبر خوب هستش، اما نه در فقدان مثل توی. در فقدان مثل تو صبر نمیشه کرد. خیلی باید خدا رو شکر کنیم که خداوند به وسیله پیامبر شرافت داده به مسلمین. و صلی علی محمد و آله کما اوجبت لنا الحق علی الخلق بسببه. و درود بفرست بر محمد و آلش، همونطور که واجب کردی برای ما حق رو بر خلق بسبب پیامبر. یعنی چی؟ یعنی بر ما اهل بیت حق امامت رو واجب کردی، این که مردم واجب است از ما پیروی کنند، از ما اهل بیت پیروی کنند به سبب پیامبر استش، منشأش پیامبر استش. و این درود هستش با بحث والدین ارتباطی شاید نداشته باشه، توضیح جداگانه میطلبه که الان صرف نظر میکنیم ازش. بعد عرض میکنه اللهم اجعلنی اهابهما هیبت السلطان الاسوف و ابرهما بر الام الرؤوف و اجعل طاعتی لوالدی و بری بهما اقر لعینی من رقدت الاسنان و اثلج لصدری من شربت الظمآن حتی اوصل علی هوای هواهما و اقدم علی رضای رضاهما. عرض میکنه خدایا من در دل من بینداز و من رو طوری قرار بده که احابهما هیبت السلطان الاسوف، من از والدینم به اندازه یک پادشاه ستمگر بترسم، با من این کارو کن. راجب این فقره قبلا هم توضیح دادم مقداری که چرا ما نیاز داریم که از والدین بترسیم و هیبت اونها، چون کلمه هیبت آمده، هیبت و بزرگی اونها در دل ما باشه، به خاطر اینکه اونها مقام بسیار بزرگی دارند، شأن بسیار بزرگی دارند، به طوری که نارضایتی اونها باعث میشه هیچ یک از اعمال انسان پذیرفته نشه. اگر انسان نترسید از اونها، وارد حریم اونها میشه، جسارت میکنه، بی ادبی میکنه، چه بسا بر و نیکی که برش واجب هست ترک بکنه، اطاعتی که برش واجب هست نکنه و سرپیچی بکنه. برای همین اگر ترسید و هیبت اونها در دلش بود، به خودش جرأت نمیده که بیادبی کنه، جسارت بکنه، اطاعت نکنه. اون چی که سخت هست این هستش که انسان میخواد هیبت کسی رو در دلش بیاندازه که اونها بی نهایت نسبت به او مهربان هستن. یه موقع شما با یک شاه ستمگری، با یک کسی مثل صدام، با یک کسی مثل شاه سابق ایران، سلام علیکم، طرف هستید، خود به خود برخورده با اینها ترس داره. خب ساواک دارن، نیروی نظامی دارن، چکنجه دارن، زندان دارن، تنبیه دارن، اعدام دارن. سلطان ستمگر به طور طبیعی انسان ازش میترسه، نیاز نیست که هیبتش به دل بیاندازه، انسان خدا بخواد که از یه سلطان ستمگر بترسه. اما در باره والدین اگر ما بخوایم از اونها به اندازه یک سلطان ستمگر بترسیم، این واقعا نیاز به مدد خدا داره، خدا باید کمک بکنه. چرا؟ چون والدین در این حال که این مقام رو برای ما دارند، این شأن رو در مقابل ما دارند، در این حال مهربان ترین افراد نسبت به فرزندشون هستن، پر عاطفه ترین افراد نسبت به والدین هستن. هیچ کس در زندگی، حتی همسر انسان، جای والدین رو برای انسان نمیگیره. بی شائبه ترین محبت ها، خالصانه ترین نیکی ها، عشق ورزی ها از جانب والدین صورت میگیره. بی طمع ترین محبت ها و مهربانی ها از جانب والدین، هرگز طمعی ندارن به فرزندانشون. هیچ کس اینجوری نیست با ماها، یعنی واقعا هیچ کس جای پدر مادر ما رو نمیتونه بگیره، هیچ کس. این عاطفه شدید اونها نسبت به ما، این مهربانی زیاد اونها نسبت ما باعث میشه که ما خیلی وقتا لوس بشیم در برخورد با والدین، لوس بشیم، ناپرهیزی کنیم، ادب رو رعایت نکنیم، شأن پدر مادر رو رعایت نکنیم و وارد حریم اونها بشیم، چون اونها خیلی صمیمی هستن، اونها همیشه آغوششون بازه، هر بدی هم که ما میکنیم، هر بار عصبانیشون کنیم، چند دقیقه بیشتر نیست، بعد میبخشن و میذاره. کسی دیگه اینجوری نیست، فرزند ما ها کسی دیگه غیر از پدر مادرمون اینجوری نیستن. چون اینجوری هستن ما جرأت پیدا میکنیم و این خطرناکه. لذا حضرت برای این که به این خطر نیفتیم میگه خداوند در درست اینها من عاطفه دارم، منم دوست دارم اینها رو، اینها رو منو دوست دارن، در اوج صمیمیترین ارتباطات، اما هیبت اینها رو در دل من بیانداز، طوری که در این حال که ما عاطفی ترین، نزدیکترین، صمیمانه ترین ارتباطات رو با هم داریم، اما من حریم اینها رو نشکنم، بتونم حریم اینها رو نگه دارم، وارد حریم اینها نشن. و ابر روحما بر الام الرؤوف، خدایا منو طوری قرار بده که به پدر و مادرم مانند یک مادر رؤوف مهربانی کنم، مثل یک مادر رؤوف. نسبت به کی؟ نسبت به والدین. سلام علیکم. یه صلوات خط بفرمایید. عرض میکنه خدایا به من توفیق بده که من مثل یک مادر رؤوف نسبت به والدینم باشم. مادر چی کار میکنه؟ خصوصیات مادر چی هست؟ دیدید دیگه مادر چجوریه؟ اون حالتهایی که از مادرمون دیدیم، زحمت کشیدنها، خصوصیاتی در مادر هست، محبت بدون مزد میکنه، خدمت بدون مزد میکنه، انتظارم نداره که تو مزدی بهش بدی. به حالتهای خودمون نگاه کنیم، چند سال سربار پدر مادر بودیم، چندین سال ما سربار والدین بودیم. دقت بکنیم به این، صبح صبحونه رو بده، آماده کنه، بفرسته مدرسه، ظهر میای نهارت حاضر هستش، نمیدونم لباساتو میشوره، غذات حاضر هست، شب میای دوباره همین وز، وقت بی وقت، این همه اذیتایی که یه بچه کوچیک دیگه، اگه ما خودمون کوچیکی خودمون یادمون بره، بچه رو داریم میبینیم دیگه، بچه کوچیک رو میبینیم. بعضی از ما هم که در این جلسه هستیم متأهلیم، بچه داریم، میدونیم چجوری هستش، چقدر سخته. ولی مادر میبینید که هیچ خم به ابروش نمیاد، تمام عشقش این هستش که بچه سرحال باشه، سالم باشه، به خواسته هاش برسه، خوشبخت باشه. ما باید همینجوری نزد والدینمون باشیم. و ابر روحما بر الام الرؤوف، من مثل یک مادر رؤوف باشم نسبت به والدینم. مادر فداکار هستش، ایثارگر هستش. راحتی فرزندش رو، آسایش فرزندش رو به آسایش خودش ترجیح میده. غذا کم باشه ترجیح میده نخوره بچهش بخوره. امکانات کم باشه در اختیار بچه میذاره خودش تحمل میکنه. این وضعیت مادر هست. درد میکشه، سختی میکشه، بیخوابی میکشه تا اینکه بچه سالم رشد بکنه، بچه طوریش نشه. و اگرم مریض میشه بیخوابی ها، درد سرها میکشه تا این بچه خوب بشه. همه فشارهایی هم که از ناحیه بچه متوجه مادر میشه، مادر به شیرینی تحمل میکنه. این مشکلات تحمل میکنه. کینه بچهش رو هرگز به دل نمیگیره. صد به کارهایی که میکنه به دل نمیگیره. منتظر یه بهانه است که یه جوری اگه بچه خلافی هم کرده یه جوری رابطهشون به صلح بیانجامه. تا بره بگه مادر ببخشید اشتباه کردم، تمام میشه. اون خدا میخواد که رابطه کش نیاد. مادر اینجوریه دیگه. واقعا پدر و مادر دیوانه فرزندشون هستن. جدا اینگونه است. حاضرن بمیرن برای بچهشون. حاضرن بمیرن. حالا ما اینجوری هستیم نسبت والدینمون؟ مثل مادر هستیم؟ دورشون بگردیم، خدمتشون رو بکنیم. مادر یه جا بچهش تو مسافرت باشه احساس کنه ناراحت هست، مادر اینجا ناراحت میشه. بچه تو 1000 کیلومتر اونورتر هستش ولی دلشوره داره. نسبت به فرزندش ما ببینیم خودمون چجوری هستیم نسبت به والدینمون، نسبت به پدرمون. داریم میبینیم دیگه تو این دوران چقدر بیادبی ها، چقدر جسارت ها، چقدر نمک نشناسی ها. تا وقتی کله به مادر نیاز هست که نیاز هست، موقعی که تا دستش به جیبش میرسه میگه خلقش تغییر میکنه. یه موقعی میخواد یه چیزی برام پدر مادرش بخره جونش بالا لبش میاد، باید بمیره از ناراحتی. خیلی برایش سخته. ازدواج میکنه بدتر. فراموش میکنه است. یادش میره که 20 سال جون کنده اینا، زحمت کشیدن. یا دیگران رو ترجیح میده پدر مادرش. خیلی این روحیه بدی است. کفور. انسانی که از صفاتش کفور است، ناسپاس، ظالم و ناسپاس. خیلی بده این صفت. قدر ندونه انسان. پیر میشن دیگه اصلا نه سرکشی پدر مادر میکنه. بگی که اینا چه احتیاجاتی دارن. انقدر من پای درد دل این پیر زن ها و پیر مرد ها نشستم، انقدر اومدن به من گفتن از وضعیت بچه هاشون. خیلی میان بگی میدونه من مریضم نمیاد سر بزنه، میدونه من علیلم نمیاد سر بزنه، میدونه من فلان ماده غذایی رو نیاز دارم. اصلا انگار من انگار خودش و زن و بچه هاش کیفشون رو میکنن، بخور بخورشون هستش. یادی نمیکنه که یه مادری داره، به فکر این نیست. بعضیا ازدواج میکنن اینجوری هست. تا وقت ازدواج نکردن نه، ولی بعد از ازدواج میکنن اینو که خودشون تغییر میکنه، رفتارشون تغییر میکنه. خیلی دوستان باید توجه بکنید، بخصوص دوستانی که در شرف ازدواج هستند و سنشون نزدیک به ازدواج هست، بیشتر باید دقت بکنن. اینها رو باید قبل از ازدواج انسان بلد باشه این مسائل رو، که بدونه باید چی کار بکنه. توجیه کنه همسرش رو که اینها والدین من هستن. اگه تو همین 2 ماه اومدی ازدواج کردی با من، زن من هستی، 5 سال زن من هستی، 20 سال اینا پدر مادر من هستن، 20 سال، 30 سال، هر سنی که ازدواج کردید خیلی با من جلوتر هستن. بعدم حقی که والدین من گردن من دادن تو نداری. اعظم الناس حقا علی المرء امها، بالاترین مردم از نظر حق بعد از خداوند مادر انسان هست، بعد پدر انسان هست. اما اعظم الناس حقا علی المرء زوجها، بالاترین مردم از نظر حق برای یه زن شوهرش هستش. یعنی سلسله مراتبه. اینو باید به زن فهمون که شوهر در زندگی بالاترین حق رو به تو داره. اما همین شوهری که اگه از تو ناراضی بشه، عبادت تو قبول نیست، نمازت قبول نیست، ملائکه لعنت میکنن، همین شوهر اگه والدینش ازش ناراضی باشن جهنمیه. سلام علیکم. بفهم جلو، بفهم دیگه مقدار جلوتر. یه صلوات خط بفهم. اللهم صل على محمد و آل محمد. این باید بفهمن، یعنی هم خانم ها باید بفهمن این رو، هم مرد باید بفهمونه این رو. عملا باید جا بیندازه برای همسرش که من اگه بخوام قیامتم تأمین بشه باید والدینم ازم راضی شن. زن سعی نکنه خودش رو همیشه بین شوهر و پدر مادر قرار بده، یه کاری کنه که مرد مجبور شه به خاطر زنش موقعی برخورده با پدر مادر کنه. زن عاقل که این کارو نمیکنه که. اتفاقا سفارش کردم به زنها، به دختر خانمها، که اگر میخواید ازدواج کنید با مردی ازدواج کنید که بدونید حتما به والدینش نیکی میکنه. چون مردی که قدر 30 سال زحمتهای پدر مادرشون ندونه، قدر زنم نمیدونه که. به دو خانمها توصیه میکنه دنبال این نگرده یه مردی تا ازدواج کرد به هوای شما بیاد دست از باننش برداره، سرکشی قطع بکنه، کمک مالی رو قطع بکنه، کمک بدنی رو قطع بکنه، وقت نگذاره. اگه همچنین شوهر گیر شما بیاد، او قدر شما رو نمیدونه. 30 سال زحمت های اونا رو نادیده بگیره، چطور زحمت های که توی که از گرد را رسیدی تازه قدر تو رو میدونه. به زن میگه اگه شوهر خوب میخواید برید دنبال کسی بگردید که پدر مادرش نیکی میکنه، او میتونه شوهر وفاداری برای تو باشه. چون وقتی قدر اونها رو دونست، قدر زحمت های تو رو میدونه. اینا دوتا خانم ها باید بدونن که رفتن خونه، خانه شوهر، یه موقع خواسته هاشون رو طوری ابراز نکنن که مرد مجبور شه به خاطر اینکه میخواد خواسته های زنش رو انجام بده جلو بابانش بیسته یا بیادبی و جسارت بکنه. بدون این شوهر اگر بخواد بهشتی باشه باید خادم پدر مادرش باشه. بدون این شوهر اگر به خاطر او رفع و پدر مادرش درگیر شد، شوهر خوبی نیست، شوهر جهنمی است. درگیری با پدر مادر یعنی جهنم دیگه، آقا والده میشه انسان. وقتی شوهر جهنمی شد، پدر خوبی هم برای بچه‌هات نیست، مرد مبارکی نیست. اینو زن باید بفهمه، مردم باید اینو بفهمونه به همسرش. که من کلید بهشت بهش رفتنم کلیش دست بابا ننمه، زن کلید بهشتش دست شوهرشه، اما من کلید بهشتش دست چیه؟ دست والدینشه. این باید بفهمه مرد، زنم باید بفهمه، دختر پسر قبل از ازدواج باید اینا رو بفهمن که رفتن تو خونه خراب نکنن، زندگی رو جهنم نکشونن. زیاد میان دختر و پسرهای جوانی میان وقت میگیرن میان اینجا با ما صحبت میکنن، زن و شوهر با هم، غالب اختلافاش ما نگاه میکنیم یه مقدار از زیادی از اختلافات همین مسائل تشکیل میده. خانم انتظار داره شوهر که آقای که ازدواج کردن دیگه دست از همه برداره، نمیتونه دست برداره، وای دست برداره جهنمی میشه، باید پدر مادر رسید، هیچ موقع نباید ترکشون کنه. اتفاقا توجه باید بکنن دوستان جوان من که بعد از ازدواج محبت، اظهار محبتش، حتی تظاهر به غلامی، به چاکری، به نوکری، به عبد بودن در مقابل والدین باید بیشتر بشه، در حتی در مقابل همسر. بعضی برعکس قد میشن جلو زنشون خجالت میکشه مثلا بره جلو پای پدرش بیسته، وقتی زن باباش هست، خانمش هست، اگه پدر از در وارد شه براش اوف داره، اینقدر قد میشن، یا دست مادرش رو ببوسه یا خدمت بکنه با مادرش. ابرهما بر الام الرؤوف، من به پدر مادرم مثل یک پدر و مادر، یک مادر رؤوف مهربانی کنم. وجعل طاعتی لوالدیه و بری بهما اقر لعینی من رقدت الوسنا، خدایا اطاعت من در مقابل والدینم و نیکی من به اونها رو در چشم من شیرین تر از خواب آلودگان قرار بده. آدم میخوابه چقدر شیرینه، خسته کوفته، وقتی میخوای بخوابی هیچ چیز شیرین تر از خواب نیست. موقع انسان نیاز به خواب پیدا میکنه واقعا هیچ چی براش مثل اون نیست. یکی از شکنجه هایی که مثلا شکنجه گرام میدادن تو این زندان ها این بود که زندانی ها نمیستن بخوابه تا به حرف بیاد، به حرف میابودن. خیلی از زندانی ها با چند ساعت نخوابیدن به حرف میمدن، خوابش میاد میخواست بخوابه میزدن تو گوشش، نه تا حرف نزنی اجازه خواب نداری، حرف بزن بگی بخواب، زود به زانو در میاد انسان در مقابل خواب. یه چیزی هم هست که حاکمه بر انسان، وقتی بیاد سراغ انسان هیچ مقاومت نمیتونی بکنی. ما یه موقعی درس داشتیم با استادمون، استادم بنده خدا شب مثل خیلی نماز شب خونده بود، بنده خدا سحر درس داشتیم باشه، بعد همینجوری روبروی ما نشسته بود داشت درس میگفت، خوابش گرفت نمیتونست جلو خودش رو نگه داره، ما میدیدیم که بنده خدا داره تلو تلو میره، بعد اینجوری خوابش گرفت، خواب داشت میدید، بعد خوابش داشت تعریف میکرد، یعنی تو اون چند لحظه خوابش بود، خواب میدید داشت خوابش هم تعریف میکرد، بعد از خواب بیدار شد دید داره یه چیزایی میگه، زد زیر خنده، خودش فهمید چی چیکارش کرده، خندید، گفت ما استاد درس تعطیل بشه بید استراحت کنید شما فعلا ان شاء الله سر بعد. رزمنده هایی داشتیم ما در عملیات یادمون هستش، از بس خسته بودن بندگان خدا میخوابیدن و اسیر میشدن، یعنی نمیتونستن بلند شن، دشمن داشت میومد، هواپیما بود از پشت تعقیب میکردن بعضی وقتا تو این حمله هایی که میشد و عقب نشینی میشد، ولی نمیتونستن دیگه کاری کنن. زیر آتش خون، خونپاره، توپ، همچین راحت میخوابیدن که نه توی که هیچی میان جمعشون میکردن میبودن آقا به مثالت یه 10 سالی فعلا اونجا باشید بخوابید اونجا. اینجوری بود وقتی میاد سراغ انسان، انسان خیلی عاجزه در مقابل خواب. خیلی عاجزه. جماعت عرض میکنه این رو به خداوند که نیچیه به پدر مادرم رو و طاعت من در مقابل اونها رو برای من از این خواب شیرین تر کن. ای کاش فرصت بود یا بعدها، حتی ما نمیرسیم بعدها این هم توضیح بدیم به صورت کامل. انشالله ادامهش بمونه برای جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
سلام علیکم و آل محمد.